گوش میکنی؟ میخواهم از کنار همین پنجشنبه حرفی بزنم. حالا که دارم از یاد میروم، دارم سکوت میشوم. میخواهم آشناترین صدای این حدود تازه شوم. گوش میکنی؟ تنها منم که آشناترین صدای این حدودم، تنها منم که آشناترین صدای هر حدودم. حالا هر چه باران است در من برف می شود، هر چه دریاست در من آبی، حالا هر چه پیریست در من کودک، هر چه ناپیدا در من پیدا، حالا هر چه هر روز و بعد از این، هر چه پیش رو، منم که از یاد می روم، آغاز می شوم و پنج شنبه نزدیک من است. جهان را همینجا نگهدار، من پیاده می شوم.
سلام به همگی، من فرشید منافی هستم، با شما همراه هم از ایستگاه فردا به صورت زنده از رادیو فردا تا ساعت 7. امروز پنجشنبه 21 شهریور. این هفته از شما سوال کردیم در مورد صحبتهایی که آقای کرباسچی جدیدن گفتن در مورد انتخابات پیش رو، و گفتن اگه کسی بگه من دیگه بین بد و بدتر انتخاب نمی کنم، کمال بیعقلیه و مردم حتما باید بین سرماخوردگی و سرطان حداقل یکیش رو انتخاب کنن. و از شما خواستیم که نظرتون رو راجع به این صحبت‌های آقای کرباسچی و انتخاب بین بد و بدتر به ما بگید. ضمناً پنج شنبه و جمعه 1 تا 3 بامداد تکرار این برنامه رو میتونید بشنوید، و جمعه و شنبه 8 تا 10 صبح برو بگید. شمایی که یا دیدی یا شنیدی دیشب برادرها و خواهرای تهیه کننده برنامه 23 تلویزیون ایران چه کردن با ماجرای فوت سحر خدایاری یا همون دختر آبی، و از همون موقع تا حالا از شدت عصبانیت داری زمین و گاز میگیری؟ با شما بذار من یه مرور کوتاهی بر نحوه گزارشدهی 23 بکنم، که البته چیز جدیدی هم نیست، تا اونایی هم که ندیدن بفهمن با هم دیگه زمین و گاز بگیریم دیگه. تو این گزارش 9 دقیقه‌ای وحشتناکترین قسمت مصاحبه تلفنی بود که حاج خانم خبرنگار با پدر سحر کرده بود. گوش کنیم یه قسمتشو.
حکم دادگاه اومده بوده براشون، یعنی حکم
همطوری زبانه یه چیزی بهش گفتن. آره،
پس توی دادگاه پرونده ایشون در حال بررسی بوده و هنوز حکمی برای ایشون صادر نشده بوده.
هنوز کاری نکرده بودن، هنوز حکم براش صادر نکرده بودن.
بله، لای من بمیرم بر دادگاه، اینقدر معصوم بوده که هنوز حکمم برای این دختر صادر نکرده بود. تازه اینقدر مردم بهش بی‌رحمی و بی‌انصافی کردن تو این چند روز. اصلا یه ذره دیگه پیش بریم یهو سناریو عوض میشه، میگن این دادگاه بوده که خودسوزی کرده، رسانه‌ها عوض کردن ماجرا رو. حالا اجازه بدید به یه سوال دیگه گوش کنیم که حاج خانم خبرنگار از پدر سحر میپرسه که برای هزارمین بار ثابت میکنه این عزیزان در جهت تطهیر نظامشون از هیچ کاری فروگذار نمیکنن واقعا.
بحثی رو هم خود شما هم دختر دیگه‌تون مطرح کردن راجع به مسائل روحی دخترتون، میشه توضیح راجع به اون بدین؟
بله، این اثر روحی و روانی یه مقدار مشکل داشت. آره مشکل داشت، مرسن بهش میدادیم، دارو ما خوشحالی بهش میدادیم، مادرش خوشحالی بهش میدادیم، جسته تو چایی آبی چیزی بهش میدادیم، یه مشکل خلاصه اینطوری داشت، زود عصبانی میشد.
چقدر نوجوان مردان است و خیلی ناجوان مردان از پدر یه دختری رو که به تازگی با این وضع فوت شده بیاری پشت تلفن صداشو پخش کنی که بگی دختر من مریض بود، اصلا به خاطر مریضیش بود که اینجوری شد، وگرنه شما که با همتون گلید. اصلا از این بگذریم و اصلا بپذیریم که سحر مثل خیلی از ماها یه مریضی داشته، هیچ مشکلی نیست. خب این یعنی دستگاه قضایی و پلیس و سیستم‌های امنیتی که به جرم تلاش برای ورود به استادیوم حالشو بدتر از قبل کردن هیچ مسئولیتی ندارن؟ یعنی اون قاضی که اول کار سحر رو بردن پیشش فهمید که سحر مریضه به قول پدرش و به جای آزاد کردنش براش وثیقه 50 میلیونی برید، نمیتونست این دختر رو آزاد کنه مثلا تا دو سه شب تو بازداشتگاه نمونه حالش مریضیش بدتر نشه؟ خب آخه چرا یه سناریوی مینویسین هزار تا سوراخ توش؟ آخه البته دوستان نوید بدم که به جای خنده‌دار این سناریو رسیدیم. گوش کنید، حاج خانم یک سوال خیلی مهم دارن.
خدایاری میگن که شما تحت فشار این حرفا رو میزنید.
اصلا
میگن این حرفا خودتون نیست، بهتون یاد میدن
با تمام وجودم. نه من با تمام وجودم طرفداری از نظام میکنم، هیچ تحت فشاری هم نیست.
با تمام وجودشون طرفداری از نظام میکنن و هیچ هم تحت فشار نیستن، کاملا مشخصه. میگن چوبو بلند کنی گربه دزد حساب کار خودش میکنه، این بنده خدا از بس که دیگه خودشون در جریان سوراخ‌های کار خودشون هستن، گفتم بذارینم از پدر سحر بپرسیم که راهو بر دشمنان ببندیم، که اون بنده خدا هم بگه اصلا من که اصلا خودم به شما زنگ زدم. میگن نه، برن از مخابرات بپرسن. مرغ پخته هم از شنیدن این سناریو میخنده به خدا که میسوزه به خدا. حالا گوش کنید به جنبندی ماجرا، ببینید چه کرده حاج خانوم.
خبرسازی درباره این دختر فوت شده توسط هیولای رسانه‌ای ضد ایرانی در کل جهان پراکنده شد، اما بخشی از این پازل جهانی را چهره‌ها و حتی برخی مسئولین تکمیل کردند. برخی ورزشکاران در این ماجرا در زمین دشمن بازی کردند و برخی مسئولین دانسته یا ندانسته وارد این سناریو شدند.
بله، فقط دیگه مونده پس فردا یکی بیارن جلوی دوربین بگه اصلا من بودم سحر رو کشتم، انداختم گردن نظام. که اینم ایشالله دیگه به زودی در فصل بعدی این سریال شخمی تخیلی خواهیم دید احتمالا. خلاصه ذات برنامه مفرح 23 هیچ وقت عوض نمیشه، فقط از سناریویی به سناریوی دیگه منتقل میشه. بله، و شمایی که از شروع فعالیت‌های انتخاباتی بعضی از عزیزان حتی تو عزاداری‌های عاشورا حیرت کردی، آیا حرفای حاج آقا پناهیان خطاب به مجلس فعلی رو شنیدین؟ حرفا تو دانشگاه امام صادق گفته شده و طرفدارای ایشون هم یه اکوی همچین مالک اشتری طور بهش دادن، تاثیرگذاریش هم یه جوری بشه که آدم اصلا به پناهیان ایمان بیاره اینجوری.
آی مجلس شورای اسلامی، آدم با کی به شما حق داده شفاف رای ندید؟ کی به شما حق داده شفاف رای دادن رو تصدیق عقاید بدونی؟ رد بر اساس کار کارشناسی بگو که غلطی دارید میکنید، کی رو از ملت دارید پنهان میکنید؟
حال کردیم؟ اصلا کفار یا همون مجلسیان برگاشون ریخ بعد از این حرفای حاج آقا؟ به هر حال دیگه خلاصه انتخابات مجلس اینا حکم دیدار تدارکاتی رو داره دیگه. ایشالله حالا هرچی پیش بریم از این ابوذرا و مالک اشترا و اینا بیشتر میان به صحنه. آوی مردم حوزه انتخاباتی فلان و بهمان هومه و اینا، آوی به من رأی دهی تو همانا رستگار شوید. آوی شهیر زدین؟ بله شما رو میگه. شمایی که تا حرف انتخابات زدیم شهیر زدی؟ با شما هم. یعنی چی؟ چه کاریه؟ من نشنیدی شیخ حسن چی گفت در مورد انتخابات؟
ماهای بعد کم کم به سمت انتخابات میریم و اتفاقا من به مردم میگم هر مشکلی اگر به ذهن شما میاد، زنان جامعه ما اگر احساس میکنن برخی از حقوق اونها مراعات نمیشه، کارگران ما اگر احساس میکنن برخی از حقوقشون مراعات نمیشه، راه اصلیش انتخاباته. تو انتخابات بیایید نظرتون رو اعلام کنید، تو انتخابات بیایید افرادی رو انتخاب بکنید که حقوق شما سریعتر و زودتر به دست شما برسه و احقاق حقوق بشه. راهش انتخابات، هیچ راه دیگه نداره.
یعنی به قول نقی معمولی دهن منو جر بدم ها. چی بگم واقعا؟ یه جوری میگه راه همه مشکلات انتخاباته، انگار اصلا یادش نیست خودشو ملت با اون همه وعده وعید انتخاب کردن که همین این مشکلا رو برطرف کنه. بعد حتی اندازه اوس محمود ایشون جنم نداشت که یه وزیر زن انتخاب کنه. حالا مطالبات دیگه زنان و نمیدونم کارگران و باقی ماجراها حالا اونا بماند. این از وضع اقتصاد، اونم از وضع فساد، همه چی هم که تقصیر اوسا بود، اینا همه علیه السلامن. من موندم چرا اینا تموم نمیشن؟ آقا چرا باید همش از درد و مشکلات بگیم واقعا؟ چرا نمیشه با خیال راحت مثلا چه میدونم این آدم از خوشی و عشق و زندگی گفت؟ چرا نمیشه؟ ای بابا
عشقی بخون، از پیرن مشکی بخون، درد مردم و بیخیال و از این که تو بهشتی بخون. بهت میگم عشقی من، از پیرن مشکی تنم، از درد مردم میگم و سر به هر قشری زدم. من خاک مردمم هستم، ای کار که در کنه نفسم، اگه یه روزی کت شد راهان لایزم و میقت کنه دستم. دوستا بکن امسال مهرم، آخه میدونی حسدار ذهنم کنه 25-6 ولی آینه میگه که خمسال سنم. مانه دنبال درد تازه میتونی بگیم و اهل باشه تطفوت تو مغزه میره و لشته حلیم و کل پاکی. میگم بهتره هر روزی مهمونی بری یا توی هر روزی بخونی تو کم کنی شهر تو شب باشو برو تو در روز ضروری رفت نداره صرف و فایده بگه نکنه فرد وارده خرجمون رو خودمون میدیم و تو جیبا بلیت خط واحده. ولی خب راست باست دادا با اینکه تو همین راستاست کارا همین که با شما ملت خوشی میرم کلش باست باست دادا.
میخوانم نگاهت را میبالم نشانت را میرانم سلامت ها جانم. میخوانم نگاهت را میبالم نشانت را میرانم سلامت ها این جانم به نامت خواهی جانم به نامت خواهی.
مشدید بیمار دیاره نمیره سمت بیتای بیگانه تلفیقی از ساز سنتی میزنه که واسه ایپاپ ایران. فردین دمر مرد و معرفت رو به درک برد، آخه شنیدیم نمک دوش و گول همونی که نمک خورد. ولی نماد دوران یلی که عشقمونه مولای علی هنوزم پرده کنانی تو دور خونه یه دوریه. ولی خنجر زدم به پشت اصلا بی خیال طرف تو روش نزد این منش پرده کنیه سر آب خاطر تو روش اصلا. بیگانه بیمار مست خراب هوی رو میبره هسته دلاره اونا اگه صد تا چاقو بسازن حتی یکیشم دسته نداره. دنیا کم جمعه شده به فکر آتوه هر دم و دوره ایرانی که به یه فاز منفی ایرانی رو مال پرچم سر ایرانی با حال مشتیه مردونگی یه کار تفریه. هنوزم دیوار خیلی مغازا عکس مرو ماخ تختیه بدون راه مارای بی نقص اشعارمون گای بی وصفه یه ملودی سنتی میریم آخه کنارش چای میچسبه.
به 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 سلام علیکم فرید اومده. چه سوختی؟ هوا که ابریه. چی شدی؟
سوختم دیگه، سولاریوم بودم.
سولاری یعنی حاضری بگی رفتی سولاریوم ولی لو ندی رفته بودی سفر؟
شما
من که میدونم آقا لا کجا بودی.
شما این مسافر میرین سولاریوم نمیرین؟
نه دیگه میریم آفتاب میگیریم.
همونم سولاریوم دیگه طبیعیه. از این شیکتره. بیا از این به بعد بگیم میریم دریا سولاریوم شیم.
باش. چه خبر؟ اون چیه دستت؟
این آلبوم میگم
آلبوم
این آیفون 21ه. تو که میبینی حدود 14-15 تا لنز داره، بعد مستکن هم داره، از این قرص هم داره میندازی برای گلو.
ببین گیر دادیم به آیفون جدید. اونایی که میخوام ببینن راستی ما روی اینستاگرام لایف آره روی اینستاگرام خود من الان هستش اینجا آیفون جدید 21 پرو.
بله
آقا این یه لنز اضافه کردن به این آیفون جدیده، دست از سرشون برنمی‌دارن این جوونا دیگه. ببین چه کردن.
آره جنبه لنز بیشتر نداریم ما اینجوری باطی می‌کنیم،
همه دارن هم مسخره می‌کنن این آیفون.
بذار حالا پشت سر آیفون حرف نزنیم، گناه دارم. بیا فضا رو ملودیک کنیم.
ملودیک کن. چه خبر؟
ببین دو تا خبر داریم. دومی رو بگم یا دومی رو؟
دومی رو باید بگی گویا دیگه، اینجوری که گوش میاد.
دقت کن. ببین توی شهر کوچیکی در مونتانای آمریکا که نزدیک جنگل و کوه و کمر و حیوانات عظیم و جسته و ایناست، یه مشکل عجیبی دارن اینا. یه مشکل خیلی بامزه.
چی؟
حیوانا میان یهو وسط جاده همینجوری به افق خیره میشن،
مثل مثلا گاوا که نگاه میکنن. فرید رفت سراغ قصه تخیلی ها. من نمیدونم کدوم حیوان اینجوری که الان فرید گفت خیره میشن میره وسط اوزما خیره میشه.
من اینجا مدرک دارم.
چیه مدرکشونه؟ نشونه دوستان. ای و گاو میشه؟
بله اینا یه جونور یه بهش میگن بیزون یا گاو میشه آمریکایی.
خب
حجم و نگاه کادیلاکیه اصلا برای خودش. چقدر بزرگ.
خب ماشین پلیس پشتشه، اون چیه؟ اون چی کار میکنه ماشین پلیس؟ چرا پشتشه؟
اصلا این پوستر رو پلیس همین شهره گذاشته فیسبوک، نوشته که اصولا توی وست یلوستون اسم اون شهره با صحنه‌های عجیب غریبی روبرو میشن، ولی نوشته که این دفعه به جای بوق و نور بالا و اینا یه کار باحالی کردن دیگه، خیلی شیک و مجلسی. آقای که نه، آقای گاو میشه بزرگ ول کرده رفته کنار.
چیکار کردن؟ توپ پرت کردن واسش بره توپ بیاره.
تو دیگه کلا میری تو لیو همه رو با سگا قاطی میکن. واسهش آهنگ هلز بلز رو میدن از گروه ACDC.
آهنگ
هلز بلز رو میذارن.
ACDC.
آره از گروه ACDC پخش کردن و گویا این گاوا راک دوست ندارن دیگه، همینجوری بیخیال شده.
یعنی اونا رو گذاشتن. نگاه کن تو بلنگوی پلیس، یعنی ACDC میذارن.
آفرین.
کدومه؟ بذار شهرم ببینیم کدوم یکیه.
بذار
گاوام اینجوری فکر کنم هد زدن رفتن بیرون از جاده. خب اینم از ACDC و ماجرای گاومیشای آمریکایی. که این گاومیشا بود، من یه بار دیگه نشونتون بدم، این گاومیشا بودن وسط خیابون وایساده بودن، براشون ACDC پخش کردن و اینا رفتن کنار. خب خبر اول تو الان بگو دیگه.
اول آها داشت یادم میاد اون گروه تول رو یادته؟ قدیما
تول، آها بند راک آمریکایی دهه 90 هم کلی ترکوندن و گرمی گرفتن و اینا.
آره ایول اینا بعد از 13 سال.
خب
کجا بودم من اون موقع؟ آلبوم جدیدشون رو منتشر کردن، اتفاقا خوبم داره میفروشه و توی جدول بیلبورد اول الان.
چرا حال بعد 13 سال چیکار میکردن اینا؟ به
میگن که انگار بعد از اون آلبوم آخرشون سال 2006، آ یادم اومد من موقع فیفا بازی میکردم، فیفا 2006 به مشکلات شخصی و قانونی و اینا برخورد کردن و کریتیو نبودن، کارهای خلاقی نمیتونستن تولید کنن دیگه. ولی انجام
دیگه برگشتن پس.
بله
ایول خوبی که برگشتن. بریم گوش کنیم چیزی ازشون دیگه. اسم آلبومشون چیه؟ اسم کار چیه؟
اسم آلبومشون هست Fear Inoculum، یعنی تلقیح ترس. آره این آهنگ هم که الان گوش میدیم دیسندینگ، یه تیکشه به خاطر اینکه 10 دقیقه است این موزیک.
ماشاءالله.
آره ما حالا یه دقیقه گوش میدیم.
یه دقیقه گوش کنیم دیسندینگ از تول. مرسی فرید،
قربون شما.
چکریم. We'll be right back.
سلام فرشید جان. ببین عزیزم،
سلام علیکم.
این آقایون مگه نمیگن این نظام مقدسه؟ بچه‌رو تو بیماری‌های مختلف دنبال انتخاب بود، بعدش هم سرماخوردگی که 40 سال طول بکشه، از سرطان هم بدتر. علی هستم از سانتیاگو بین تهران و کاشان.
بله خیلی ممنونم. بین تهران و کاشان سانتیاگو داشتیم؟ من گیج شدم واقعا. سانتیاگو تو شیلی بودا؟ حالا یه سندیگو هم داریم تو آمریکا. بین تهران و کاشان فقط ما یه قم داریم، من تا جایی که میدونم. من نگرفتم داستانو. گیر ندین دیگه، من میگم نگرفتن، شما بگیم نگرفته دیگه، وارد این که خوبیت نداره. بله، بله.
شاید مرقد امام بوده،
نمیدونم دقیقا متوجه است. دوستان اگه یادتون باشه چند ماه پیش آقای نتانیاهو اومد گفت که یه سوله در ترقوزآباد تهران فعالیت‌های هسته‌ای انجام میده. اون زمان جمهوری اسلامی نه فقط این ادعا رو رد کرد، کلی هم بر بچه‌های نظام بامزه‌بازی درآوردن، سوژه کردن نتانیاهو رو که آخه با ترقوزآباد دیگه کجاست این صحبت. الان گوش بدیم این صحبت‌های آقای عباس عراقچی خودمون در واکنش به ادعای نتانیاهو اون موقع.
جدی جدی فکر میکنم یه عده نتانیاهو رو دارن سر کار میذارن. این دفعه دیگه ارجاعش دادن به دلقزاباد. نمیدونم، حس میذارم یه عده سر کارش گذاشته.
بله، بعد از این نمک پراکنی ها، صدا و سیما برای اینکه خیال همه رو راحت کنه، دوربینا و خبرنگاراشو برداشت فرستاد به کجا؟ به ترقوزآباد، تا با اهالی محل یک گفتگوی طنزآمیز البته از نظر ما در این مورد داشته باشه. بریم اینم یه بخشایشو گوش کنیم.
بنده خدا حرفی که زده همینجا چیز خاصی نیست، یه انبار مرسوکه است.
توی پوششی انبار مرسوکه شما چی کار میکنی؟
چی کار میکنی؟ اهل روستایی میگی تو ارغوزآباد اینجا دیگه.
نه شما این تو چی کار میکنی؟
اینجا من کار خاصی انجام نمیدم، اینجا ما گذرمون روزی 100 بار اینجا رد میشیم، هیچ چیز خاصی، واقعا یه نگهبان داره میره و میاد.
اینجا تو ارغوزآباد یه جهانی شده دیگه آقای نتانیاهو، دیگه گفتن دیگه کجاست دیگه.
او از صبح تا 20 تا خبرنگار اومده اینجا.
خب مشکل
واسهش کردن از عالی روستا، چیزی اینجا نیستش. نتانیاهو شما خودتون پر تحصیلات اصلی هستید اینجا، خود ما هم آتیش خونه شما رو بدیم.
بله، همه اهالی محل هم ماشالله سرزبون دار، همه زبون هم نیشدار، این کاره همه شون هم از دم اطلاع دارن که داشت میگفت مثلا من جدارم رد میشم نمیدونم، ولی همه شون اطلاع کامل داشتن که تو اون انباره که درش همیشه بسته است و یه نگهبانم نگهبانی میده و شبانه روز و اینا، هیچ خبری اونجا نیست و انبار متروک است و این صحبت ها. اما چند روز پیش اعلام شد که کارشناسای آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای تو ترقوزآباد و همون انبار متروکه نشانه های مواد رادیواکتیو پیدا کردن. این یعنی چی؟ یعنی ظاهراً اونی که نتانیاهو رو سر کار گذاشته بوده شانسی زده تو خال. چی؟ حالا ما نمیدونیم که حالا خنده های آقای عراقچی و آقای ظریف در واکنش به ادعای نتانیاهو مثلا خنده عصبی بوده یا نمیدونم خود این بنده خدا هم سر کار بودن و اینکه از اینکه مثلا تو ترقوزآباد چه خبره خبر نداشتن، یا هم که اصلا کلا اونا هم داشتن بازی میکردن، شاید هم نمیدونیم که اونا هم شاید در حال بازی بودن. اما حالا سوای اینکه کی سر کار بوده، چقدر سر کار بوده این حرفا، یه اتفاق ترسناک هم این وسط افتاده، اونم این که ظاهرا سایت ها و انبارای مخفی جمهوری اسلامی که توشون فعالیت های هسته ای انجام میشه درست بیخ گوش و کنار محل زندگی و کسب و کار مردمه. یعنی اگه میزان تشعشعات رادیواکتیو اندازه‌گیری، اون میزان تشعشعات رادیواکتیوی که حالا اندازه‌گیری میکنن، این اگه مشخص بشه، این اگه زیاد بوده باشه، الان ما لااقل در تولید چرنوبیل به خود کفایی رسیدیم. بیچاره اون اکیپ فیلمبرداری که از صدا و سیما رفته بودن ترقوزآباد برای دست انداختن نتانیاهو، احتمالاً الان دارن همشون قرصای یود میخورن و دنبال دوا درمون و اینان دیگه. دیگه رادیواکتیو دیگه، با کسی که شوخی نداره رادیواکتیو، والله به خدا. خلا خلاصه که از مجموع این ماجراها اینجوری برمیاد که دیگه باید صحبت نتانیاهو رو جدی‌تر گرفت. ایشون دو سه روز پیش هم دوباره از یه مرکز هسته‌ای مخفی دیگه تو منطقه آباده استان فارس رو نمایی کردند و گفتن که اونجا هم ایران فعالیت‌های هسته‌ای انجام میده. البته دیگه این بار مسئولین ایرانی با شوخی و خنده ماجرا رو برگزار نکردن و احتمالاً دارن می‌گردن ببینن این اطلاعات از کجا داره نشت می‌کنه و میرسه دست سازمان‌های جاسوسی اسرائیل. خلاصه حواستون باشه اگه دور برتون انبار متروکه‌ای، کارخونه تعطیل شده‌ای، سوله‌ای خالی، نمی‌دونم چیزی هست، سعی کنین محل زندگیتون رو عوض کنین. ظاهرا جمهوری اسلامی از این جور سوراخ سنباها برای کارهای هسته‌ایش زیاد استفاده میکنه دیگه، از انرژی هسته‌ای که خیلی ندیدیم، لااقل گرفتار تشعشعات رادیواکتیوش نشیم، خیلی مراقبت کنیم. خلاصه دیگه
تو به خط تو که با حق داری پارو دلم بذاری، میتونی هر جا دلت میخواد بری ولی فقط یک نفری. توی این شهر همه اردو زدن توی رگم، بذاری جا به تمرگم، بذاری جا به تمرگم. من اگه بخوام برم شهرمو با خود میبرم، بتونم ترک تن تو میکنم، ترک وطن نمی
گاه. سینما با بابک غفوری آذر.
این سینوگراف عکس متحرک چه افاقی دارد؟
اگر نیت یک ساله دارید برنج بکارید، اگر نیت 10 ساله دارید درخت پرس کنید، اگر نیت 100 ساله دارید آدم تربیت کنید. سینماتوگراف آدم تربیت میکنید.
فوتوگراف آدم تربیت میکند. سلام میکنم به بابک غفوری آذر.
سلام،
خیلی خوش اومدی. روز ملی سینما رو من به شما تبریک میگم. امروز دیگه 21
شهریور
جشن خانه سینما برگزار شد یا
شد دیگه قبل از اینکه در واقع روزهای محرم شروع بشه.
آها قبلش برگزار شد، میخورد به محرم.
ولی یادت باشه قبلا مثلا تو دهه 80 خیلی حال و هواش جدی تر بود، اینجوری نبود. خودت هم که آره. دورهشو اجرا کردی اون زمانا.
دهمین دورهشو آره اجرا کردم. آره.
خیلی بیشتر
یه ذره حال و هواش
البته خب ممکنه تو سالهای اخیر داره با محرم همراه میشه و اینا.
آره چون قبلا همون روز یا یکی دو روز این برنامه بود همیشه.
آره.
خب از ونیس چه خبر؟ هفته پیش یه خورده راجع به جشنواره ونیس صحبت کردی، از متری 6.5 و اینکه نمایش داشته جوایز چه خبر؟ متری 6.5 جایزه ای؟
متری 6.5 که تو بخش افقا بود جایزه نگرفت. آها. اما جوایز تا حدودی میتونیم بگیم که غافل گیر کننده بود، از این زاویه که شیر طلایی رسید به فیلم جوکر. با توجه البته میدونیم که هفته پیش هم صحبت کردیم خیلی از فیلم تعریف شده بود.
بله.
میگفتن واقعا بهترین فیلم این دوره است، همه اونایی که فیلم رو در ونیز دیدن. اما به خاطر اینکه من به عنوان یک اثر آمریکایی از جریان اصلی سینمای هالیوود میاد، گفته میشد که ممکنه که جشنواره به اون میزان توجهی که ممکنه نشون بده در حد دادن شیر طلایی بهش توجه نکنه. اما خب برخلاف این اتفاق افتاد و شیر طلایی به فیلم جوکر رسید که از همون زمانی هم که نمایش داده میشد تعریف‌های زیادی ازش شد، هم خود فیلم هم یواکین فونیکس بازیگر نقش اصلیش که البته جایزه بهترین بازیگر مرد با آقای فونیکس نرسید، هرچند تاد فیلیپس کارگردان فیلم موقع دریافت جایزه دعوت کرد یواکین فونیکس رو و همراهی کرد هنگام دریافت جایزه آقای فیلیپس رو. در مجموع میتونیم بگیم که نشون دهنده اینه که در واقع جشنواره ها غیر از این که بخوان که اون نوع سینمای متفاوت رو بهش توجه کنن، فیلمی که به ذات خودش فیلم خوبیه و فارغ از این که حالا از کدوم سینما میاد از کدوم جریان میاد داره بهش توجه میشه. باز هم البته با وجود این انتقادهایی بود، مثلا تو خود ایران هم فرزاد معتمد به عنوان یک کارگردان سینمای تا حدودی روشنفکری متنی رو منتشر کرد که در اون در واقع از این که جشنواره‌های هنری که قراره که در واقع دایدار جریان اصلی هنر به ذات هنر باشن جایزه میدن به یک فیلمی که میتونه از مثلا داستان‌های مصور و کامیک بوک ها شخصیت‌هاش برآمده باشن انتقاد کرد.
درسته.
این نشون میده که همچنان اون این دوگانه‌ای که در واقع جشنواره‌ها یا باید به خود فیلم به عنوان یک فیلم توجه بکنن، یعنی که پشتش در نظر بگیرن که ممکنه هر فیلمی چه معنی و مفهومی داشته باشه، این بحث همچنان ادامه داره دیگه.
درسته. ما چون بیننده هم داریم بابک توی اینستاگرام لایف میپرسن دستت چی شده؟
دست من دوچرخه سواری میکردم تصادف کردم.
افتادی از دوچرخه. خیلی مراقب باشی. هفته پیش هم که نبود برای همین بود، یه خورده کسالت داشت تصادف کردی.
ممنون از احوال پرسی ها.
آره. خب این چند روز این ماجرای دختر آبی خیلی حاشیه داشته و خب بازیگرا و سینماگرا هم به نوعی درگیر این ماجرا شدن، بعضیشون واکنش نشون دادن. ظاهرا خانم سبا کمالی هم یک حکم بازداشتی براشون اومده.
این که خبریه که از ساعتهای پیش منتشر شد، از دیشب موضوع مطرح شد. خب درباره واکنش، خب این اتفاقیه که در واقع همه چهرهای مشهور تا حدودی درگیر خودش کرد دیگه. از زمانی که خبرش منتشر شد به عنوان یکی از خواسته ها در شبکه‌های اجتماعی، نه فقط از ورزشکارا و فوتبالیستا، اتفاقا توجه تا حدودی به چهرهایی که صداشون ممکنه برسه معطوف بود و کاربران شبکه‌های اجتماعی مخصوصا می‌خواستن که موضع‌گیری بکنن به چهرهای شناخته شده که خب در کنارش سینماگران و اهالی هنر هم مورد توجه بودن، که طیف واکنش‌های خیلی گسترده‌ای هم بودش که بخوایم بررسی کنیم. تقریبا هر چهره شناخته شده‌ای تا حدودی، حالا یکی در قالب یک انتشار عکس ساده بود، برخی یک متن ساده، برخی متن‌های تندتر. خانم کمالی در واقع تعلق داشت به اون گروهی که خیلی
تند و تیز بود.
آره،
اجرای امام حسین رو وصف کرده بود.
یک گفتگوی خیالی رو در واقع منتشر کرد از متنی که اون، البته ساعاتی هم بیشتر منتشر نبود،
انگار داره با امام حسین گفتگو می‌کنه.
انگار داره با امام حسین گفتگو می‌کنه. اون تو هم میگه که به نوعی محتوای مطلب اینه که دختر آبی از امام حسین مظلومتر شده، این اتفاقی که براش افتاده که خب واکنش برانگیز شد و خبرگزاری فارس گفتش به خاطر انتشار این متن حکم بازداشت ایشون صادر شده، هرچند قوه قضاییه هنوز هیچ واکنشی نشون نداده و هرچند که اون مطلب هم از صفحه اینستاگرام خانم کمالی پاک شد و یک متن دیگه ای که محتوای عذرخواهانه گونه ای داره منتشر شده. دیگه بعد از اون خبری منتشر نشده که آیا واقعا اون بازداشت اجرا شده یا اینکه
فقط فشار آوردن که پاک بکنه
به نوعی ممکن. آره آره، همه اینا موضوع مطرح هستش. اما میگم که در واقع شکل واکنش ها متفاوت بود دیگه. مثلا خانم رخشان بنی اعتماد از کارگردانان شناخته شده سینما ایران همین امروز در توییتر هم اون هم مطلب انتقادی، چند تا مطلب انتقادی تندی منتشر کرد. از گروه بازیگران جوانتر سینما ایران، خانم‌های بازیگر سینما ایران، مثلا ساعت‌های پایانی دیشب بود که یک استوری باز هم منتشر شد، خانم افسانه پاکروی، که اونم محتوی تندی داشت از نظر انتقاد از فضای اجتماعی که پیش اومده برای خانم‌ها و اینکه شرایط اجتماعی چه مقدار ممکنه مخالف نظر اونها باشه، که در نوع خودش نشون دهنده تاثیرگذاری این اتفاقه البته و مطالبه‌ای که داره جدی‌تر میشه و این گروه از چهره‌های شناخته شده ابایی از این که بخوان اون خواسته های خودشون رو مطرح کنن ندارن. درباره چهره‌های شناخته شده تر هم خب مثلا جعفر پناهی هم که عنوان یکی از فیلمسازان شناخته شده سینما ایران که اتفاقا چندین سال پیش فیلم آفساید رو ساخت با
بله.
همین
با همین مضمون
با همین مضمون بود، اون هم جزء فیلم‌های توقیفی سینما ایران هستی، سال 1384 فیلم رو ساخت، اونم متنی منتشر کرد که با این مضمون که خودش فکر نمی‌کرده که واقعا بعد از این همه سال همچنان حرف اون فیلم به نوعی زنده باشه. یه نوع گفتگویی هم تو محتوای مطلب بودش. همه اینا نشون میده که در واقع مطالبه اجتماعی سینمایی دست کم اهالی هنر جدیتره. اونها هم خیلی دارن در واقع مورد سعی میکنن ارتباط و خواسته ای هم که از اجتماع براشون مطرح میشه پاسخ بدن.
بسیار خب، ممنونیم از بابک غفوری آذر. من فقط یه توضیح بدم راجع به همین ماجرای دختر آبی که فیفا این خبر دیشب اومد که فیفا قراره یک گروه 3 نفره رو بفرسته به ایران تا بررسی بکنن وضعیت استادیوم آزادی رو، که ببینن آیا آماده هست برای یکی از بازی‌های مقدماتی جام جهانی که قراره در همین استادیوم برگزار بشه، فکر کنم 10 اکتبر باشه، و ببینیم چه خواهد شد. ممنونم. بابک غفوری آذر میتونید در توییتر فالو بکنید با شناسه بابک آذر.
ممنون.
سلام به آقا فری. خب هرچی فکر میکنم
آفری؟
این شاید همون در واقع همون پسوند تر باعث میشه که ملت به شور و هیجان بیان و بدو بدو برن انتخابات شرکت بکنن. خب خیلی مهمه این لابد این تره. حالا اگه این تره به جاش خشک باشه یا به جای این خشک تره جعفری باشه، شاید یه مقداری تاثیر دیگه بذاره تو انتخابات. به این راه حل هم لطفا مسئولین توجه کنن.
من جوابی ندارم. شما اشتباه تماس گرفته بودن. فری چیه؟ فری کیه؟ با کی بودی شما فری؟ حالا من تر و خوش کنم نم جعفری و تره و اینا، حالا به کنار همه رو گفتیم. منو گفت شوخی کنم. شوخی داریم مگه؟ اگه شوخیه خودتون سر شوخی رو با کردین دیگه. دیگه دفعه دیگه زنگ بزنین منم ممکنه حالا دیگه یه جور دیگه صداتون کنم. دوستان یادتونه چند سال پیشا شیخ حسن رفته بود نیویورک برای مجمع عمومی سازمان ملل، یهو خبر اومد که باراک اوباما رئیس جمهور سابق آمریکا بهش زنگ زده و شیخ حسن هم معلوم نیست حالا با اجازه آقاش بی اجازه آقاش تلفن جواب داده بوده و خلاصه طرفین یه هلو هاواریوی با هم رد و بدل کرده بودن اونجا. اون ماجرا ظاهرن رو یا تو یا سر دل معظم له کماکان گیر کرده و ایشون همین چند وقت پیش مراتب افسوس مجدد خودشونو بابت اون ماجرا در دیداری که با هیئت دولت داشتن اینجوری ابراز کردن.
اون روزی که اوباما
موفق شد تلفنی با آقای دکتر روحانی صحبت بکنه، جشن گرفتن اینا اونجا که خبرش بعدن رسید به ما از طریق اینا. احتیاج دارن به این قضیه، ما هیچ لزوم نداره که این احتیاج اونا رو برآورده کنیم.
حال کردین؟ خبرش از یه طریقی رسیده به ایشون و در جریان جشنی که بعد از این تماس تو کاخ سفید برگزار شده قرار گرفتن. یعنی ما از زمده تو کاخ سفید هم قدرتی خدا آدم داره ظاهرن، ما خبر نداشتیم. یعنی شما تصور کن تو همون اتاق بیزی شکل ریاست جمهوریش اوبامای هلو هاواریوشو با شیخ حسن کرده، بعد تا گوشی رو گذاشته یکی از دستیاراش گفته که
بگیرم ناپلونیره،
اونم گفته بگیر. بعدم یه قرتو کمرم فرامونه چیزی گذاشتن و همه با هم بزن برقص که چی؟ که موفق شدن بالاخره با رئیس جمهور ایران حرف بزنن. این روایتیه که معظم له از این دیدار داره، ولی خب خدایش خیلی تابلوه که هنوز طعم تلخ اون خاطره از یادش نرفته. حالا شما ببین چند هفته دیگه که دوباره مجمع عمومی سازمان ملله و شیخ حسن میخواد بره نیویورک و ترامپ هم که دوباره ابراز امیدواری کرده برای دیدار باهاش، چه استرسی داره برای معظم له. خیلی استرس دیگه، هی داره پیش خودش میگه نکنه این حسن بپیچونه بره تو دستشویی جایی مثلا با ترامپ بخواد دیدار کنه منم دستم خالی بمونه، نکنه یهو اس ام اس وایسی چیزی بین اینا رد و بدل بشه من بی خبر بمونم. آخه معظم له بودن هم سخته خدا وکیلی، خیلی سخته، هی باید نگران باشی نپیچوننت الهی.
اقله خاطرات بچگی تو دره خاطرات نشگی شدیم درگیره هرچی راه بد بگی ولی ندادیم و باش به شاه و بردگی حرفم که میزنیم جای پردنی رفت سر بریدنم یاد جای پنبنی تو زندگی سرت میره باشی سر بدی این با موش بدونی زده داشی سر بچی جیدا آره بدون تیم حالتر منه بد قبل عمل شما ساتر رو زده هنون نمس نکری زامن و شارگ و زده یه دست به واسه دست به باز بک و زده حالم دادن و منم پر رو تر صدا پخش بلند تحت و حال خومن آره. تیز بیخی گلو همه رفتن خور بونم آدم بدای داستان هم همه الگومن آره. همه خوبای شفای داری هم آهدامون برا شب یادگاری هم میدونم یه رو بازم به زادا میرم ولی یه رو رفتن این سشنی که دادگاهی شم
Porque tenemos alas, porque tenemos alas, porque tenemos alas.
یکی بزن انگاه زدی دوتا به تیم میان سراغتی رتا تتا دنبال تیم اینا بعدمونو میخوان و من این سر دنیا شامو میزنم و شقی نیگه بونا پتی یه ایران میدونم واردیم به کارمون هرچی میزنیم میرخص دنیا به سازمون همش میگن چی دا جایی نرا اینجا بمون میشیدیم مستر و شدن اینا بیمارمون و میاره بود دیگرم میذاره اون بدون اقراق جلوم نمیاد زیادمون با هر چه شنیدی دارم آی هر روزم قوی تر قبل میشه ایمانمونه کیوی ها میکنه قلم داشتم جوری که بعد طرف دارشم با خورشید دور کار تو آسمانم و خالی جای تهم داشتم همه خوبای شفای داری هم آهنگامون برا شمه یا کاری هم میدونم یه رو بازم به زادا میرم ولی یه رو نفعی سشی که یا کاری شم.
دوستان چند روز پیش دیدیم توی یکی از برنامه‌های تلویزیونی یه حاج آقایی در مورد بی‌رغبت شدن مردم به دین یه حرفای جالبی زدن که بد نیست اینجا با هم گوش بدیم بهشون.
حکومت اسلامی که شما پول نفت و فروختید ریختید به حلقوم این نهادهای حاکمیتی که کار بکنن، بعد حاصل کارشون اینه. باشه شما اگر واقعا امروز فرصت بدید و جریان‌های مخالف یعنی چند برابر این جلسات میتونه آدم جمع کنن؟ مرتضی پاشایی از دنیا رفت تو تهران چقدر آدم جمع شده ما اینکه هیچ نهاد رسمی تبلیغ نکرد، تلویزیون اعلام نکرد. ما اینها رو سانسور میکنیم، نشون نمیدیم و برای همین تو خواب میریم. من نگران این هستم. ولی مثلا فرض کنید فلان عالم از دنیا میره، نصف او نمیان، اینو هی از ده زاویه دوربین عکس میگیریم نشون میدیم.
خب حرفای بامزه بود. من این حرفا رو برای حاج آقا اندالمومنین هم فرستادم تا ایشون به عنوان روحانی کارشناس یا حالا کارشناس روحانی یا هر چی بیان توضیح بدن ببینیم داستان چیه. بچه‌ها حاج آقا رو خطم. بله سلام حاج آقا، حال شما؟
بله حقیقتاً بنده قصد داشتم به علت پخش این سخنان زشت سخیف و بسیار مهم در این برنامه در این برنامه جاسوسی شرکت نکنم، اما فقط به خاطر دفاع از کیان مقدس نظام این یک دفعه رو آمدم اسرائیل.
حاج آقا یکی دیگه حرف زده، خب شما به نظرتونو بگین دیگه.
تو خجالت نمیکشی تو اسرائیلی؟ این نظام مقدسی که همین الان اگر روحانیت امر بکنه مردم حاضرن بر سر و سینه زنان برن براش توی جبهه جان بدن.
بله.
این حرفا بهش میچسبه
واقعا حاج آقا؟
بله.
آخه ایشون میگفت مرتضی پاشایی بله. که فوت کرد بیشتر از علما آدم براش اومدن.
مرتضی پاشایی دیگه که امرون
هم خواننده دیاجی
همون بی تربیت کافری که به اون عامل فساد دور حوض میچرخیدن هی میگفتم نم پلنگ چشم قشنگه اونه.
نه آجی اون مرتضی برجسته است.
برجسته هم هستن. استغفرالله.
این مرتضی داخل ایران بود بند خدا، خیلی جوون بود فوت کرد.
بله اون یک دیگه بود. پس ماهی میزنیم داخل برادر گوگل پلنگه میده به ما.
حاجی این کاره یا لامست. خب حالا اون پلنگه رو اگه شما ول میکنی سوال بنده رو لطفا جواب بده.
بله سوال کردی مگه تو مش داشته حرفای بی رفت میزده
بابا سوال که عجب بساط. یا میگم حاجی ایشون میگفت برای مرتضی پاشایی اون همه آدم اومد ولی برای فلان مرجع که مثلا فوت میکنه نصفش میاد تازه بدون تبلیغا.
بله خب نظر برای مراجع بیشتر میاد.
ای حاجی با کشتی منو بله. تو میگم میگه کمتر میاد
چه؟
برای مراجع
کمتر میاد
می ببینم میخواد از زیر جواب دادم به سوال در بره این بازیشه هی میزنه کشتی به اون
راه روانیت همیشه برای پاسخگوی به سوالات شرعی آماده.
برو حاجی خب بذار من اینجوری بگم بله. حاجی پس
فضل.
بفرمایید لطفاً وقتی برای فوت یک بله. خواننده جوان بدون تبلیغات صدا و سیما بله. این همه آدم میآید ولی برای مراجع نمی آید حکمش چیست؟ اینو بگو.
حکمش اینه که اون مرجع عزیز اصلا روزی به زحمت مؤمنین و مؤمنات نبوده. اصلا مظلومیت تاریخی روحانیت یه جوریه که میشه به جای روحانیت گفت مظلومیت.
عجب. خب پس یعنی حاجی الان هیچ مشکلی از نظر کم بله. شدن دینداری مردم توی جامعه بله. شما نمیبینی؟
بله اصلا؟, اصلا با وجود صخره‌هایی مثل روحانیت مبارزا
بله.
برجسته و عالی و متعالی مگر میشه دینداری کم بشه تو جامعه؟
نه خیلی بله.
خود بنده همینجوری صبح تا شب توی خیابان رفت آمد میکنم
خوب.
همش لبخند. حتی مورد بوده نمیتونست صحبت بکنه پیس پیس میکرد برای ما. همش از دور دست کن میدن مردم
خوب.
یک چیزهای میگن دائما از پشت یک صوتی بر ما وارد میشه.
جدی؟
بله برمیگردم میبینم جوان مؤمن داره با روحانی خودش ارتباط برقرار میکنه.
خیلی هم عالی.
بله.
تماس تلفنی رو حاجی داره تبدیل میکنه بله. به منبر کم کم. خب حاجی شما پس یعنی رهنمودی توصیه‌ای چیزی نداری به مردم؟
البته بنده که خب کوچکتر از این هستم که بخوام رهنمود بدم.
نه نه فرمای.
بله ولی دستور میتونم بدم
دی.
و اون اینه که مردم عزیز هوای هر چیزی را اگه ندارن
خوب.
هوای روحانیت را داشته باشن.
عجب.
در همه امور روحانیت مقدمه چون اصلا جلودار مردمه. ببینید چقدر زیبایه روحانیت از جلو مؤمنین و مؤمنات از پشت.
بله خوبه حالا حاجی بله. اولش گفتیم من کوچیکتر از اونم که رهنمود بدم بعد بله. 70 کیلو رهنمود که چرز کنم به قول خود دستور بله. دادی اصلا.
شما بله حالا شما اینا رو بل کن اون مرتضی پلنگه یعنی حقیقتا فرق میکرد با این مرتضای غیر پلنگه.
خدا گیر داده ولم بله. نمیکنه. حاج آقا شما همون بنا رو بذار بر پلنگه برو جلو
بله به هر حال با صفاتر و بهترم
آره دیگه
حوزه میچرخن اینه که جالبه
بله به روحیات شما بله. بیشتر میخوره. حاج آقا بله. ممنونم از اینکه بله. وقتتون رو در اختیار ما قرار دادین دیگه ما فرصتمون تمومه.
بله منت گذاشتیم سرتان
بله
سایمان از سرتان کم نشه.
همینطوره
سلام علیکم و درود خدا بر هرچی پلنگ چش قشنگه.
قربان شما خدا نگهد.
چشای بچه پلنگش خنده ماه و قشنگش موهای خرمایی رنگش دلمو برده به جنگش دلمو برده به جنگش دلمو برده به جنگش جلوی لوله تو پنگش.
قشنگش، منو از عشق تو نترسون، بزن اونو با قشنگش، بزن اونو با قشنگش. بهش بگو پلنگه پلنگه چشم قشنگه، به جون چشات هزار تا دل مثل دل من، به جون تو جونش بنده، علل خصوص وقت چشات از ته دل جلوی چشام میخنده. نگی جایی یا مال مایی یا پلنگه پلنگه چشم قشنگه، نگی جایی یا مال مایی یا پلنگه پلنگه چشم قشنگه.
سلام به همگیتون. این فقط یه جواب بده که شهر احسه خیلی سال پیش داده بود، نه این خوبه نه اوشون، لعنت به هر دوتاشون. حالا اگه درست گفته باشن به دای جلال سلام برسون، بگید خیلی باحالی برنامه، خیلی باحاله، نوشته هاتم باحاله، تو هم که پیغامای ما رو پخش نمی کنید. این نفر مسجد بیفته با آمریکا. علی هستم از شهر فرشته ها، کشور شیطان بزرگ. دمتون گرم،
پخش کردیم دیگه صداتون رو. دم شما هم گرم. چون علی بودن تو کنم، پسرخاله جلال بود، از آمریکا زنگ زده بود. چی بهشون میگی زنگ میزنن تعریف میکنن ازت؟ دایی جلال، دایی جلال نیست، دایی جلال نمیدونم دی. دمتون گرم، خلاصه مرسی که تماس گرفتین. جلالم سلام میرسونه، میگه خود شب بهت زنگ میزنه دیگه بابت اون ماجرا. آره همون قضیه گفت فردا زنگ میزنه شب بهت. قربان. مهسا گفته ترجیح میدم یه تیر تو مخم بزنم، خیلی هم با کلاستره. نجفی گفته جفتشون سرطان هستن، فقط یکیش لباس سرماخوردگی پوشیده. راجب سوال برنامه نظر دادن. مهران گفته سرماخوردگی یا سرطان مگه فرقی هم داره؟ یه سردرد کوچیک هم آدم از پا در میره، چه برسه به اینا. احمد هم گفته سرماخوردگی که تو 40 سال خوب نشه عین سرطانه. و سلام علیکم، خوبی؟
سلام علیکم.
اولو چی داری؟
بریم سراغ اولین چشم سبز تاریخ سینما ایران، از اونجا که من دیدم.
بله، از همونجا که تاریخ تو شروع میشه و دیدی و اینا، بگو تولد کیه حالا.
در عنفوان کودکیم یه سریال نشون میداد به اسم در پناه تو. من همونجا بود که با اولین چشم سبز سینما ایران یعنی پارسا پیروزفر آشنا شدم.
تو عنفوان کودکیت میشستی از این سریالا میدیدی؟ در پناه تو میدیدی واقعا؟
امکانات نبود فرشید، همش دو تا شبکه بود، کارتونم فقط هایدی نشون میداد، من دوست نداشتم.
خب حالا اینا رو ول کن، از پارسا پیروزفر بگو برامون.
پارسا پیروزفر اولین باری که وارد سینما شد سال 71 بود با فیلم‌های مجسمه و بعدش هم پری و ضیافت.
بله.
پیروزفر نقاش، بازیگر، مترجم، نمایشنامه‌نویس، کارگردان و مدرس تئاتر هم هست.
ماشاءالله همه کار هست. توی تئاتر پارسا خیلی موفق بوده، خصوصا این چند سال اخیر. نمایشنامه ماتیوشکا رو خودش هم ترجمه کرده، هم بازی و کارگردانی کرده.
آره، این نمایشنامه داستان کوتاه‌های آنتوان چخوف بوده.
آره.
که خود پیروزفر چند تاشو انتخاب میکنه و از انگلیسی به فارسی ترجمهش کرده. 8 اپیزوده که بیشتر از 30 کاراکتر داره و پیروزفر نقش تمام کاراکترها رو خودش بازی کرده.
آره، این نمایشش خیلی موفق بوده، توی آمریکا و کانادا هم اجراش کرد.
آره، ماتیوشکا 2 سال توی ایران و آمریکا و کانادا اجرا شد. اینم بگم که طراحی لباس و طراحی صحنه هم کار خود پارسا پیروزفر بوده.
آره.
و برای همین نمایش برنده تندیس زرین بهترین بازیگر مرد توی بخش بین الملل 35مین جشنواره تئاتر فجر شد.
بله، خیلی هم عالی. آخرین کار پارسا پیروزفر بازی تو فیلم مجبوریم رضا دورمیشیان بوده که البته هنوز اکران نشده. تولدش رو تبریک میگیم. بریم یه قسمت از موزیک فیلم اشک سرما با بازی پارسا پیروزفر رو بشنویم.